ببین چه میکنه.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12. با درود به شنونده عزیز و گرامی، صبح پنجشنبه تان بخیر. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیر آرمین هستم، در 30 دقیقه برنامه مجله خبری نیمه شب همراه با همکاران رادیو فردا با شما خواهم بود با خبرها و گزارش ها. چکیده چند خبر مهم را مهدیه جاوید همکارم به آگاهی شما میرساند.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مردم شهرستان گتوان سخن می گفت اظهار کرد که ایران بر مواضع خود ایستادگی و پافشاری می کند. آقای احمدی نژاد در رابطه با برنامه اتمی ایران گفت ملت ایران سر سوزنی از حق قانونی خود عقب نشینی نخواهد کرد. دست کم 10 تن از نیروهای وفادار به طالبان در استان هلمند افغانستان کشته شدند. یک سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت در طی حمله روز دوشنبه پلیس افغانستان به مخفیگاه نیروهای طالبان دست کم 10 نفر از افراد طالبان کشته شدند. این حمله با پشتیبانی نیروی هوایی ناتو صورت گرفته است. مردان مسلح 2 تن از نیروهای امنیتی متعلق به گروه فتح را کشتند. در طی حمله‌ای به یک گروه مختلف با گروه فتح در شهر خان یونس 2 نفر به قتل رسیدند. مقام های گروه فتح گروه حماس را به دست داشتن در این حمله متهم کردند. چهارشنبه صبح رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه وارد بیروت شد. رجب طیب اردوغان که به منظور تبادل نظر در رابطه با بحران کنونی لبنان وارد این کشور شده است، به همراه فواد سیونوره نخست وزیر لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. پزشک معالج احمد باطبی به دادگاه احضار شد. دادگاه انقلاب تهران با ارسال احضاریه دکتر حسام فیروزی پزشک معالج احمد باطبی دانشجوی زندانی را به شعبه 14 این دادگاه فراخوانده است. در احضاریه دادگاه در مقابل موارد اتهام عبارت در جهت اخذ توضیح قید شده است. و در پایان اینکه جستجو برای یافتن بقایای هواپیمای ناپدید شده در اندونزی ادامه دارد.
با سپاس از مهدیه جاوید، سرخط خبرها را شنیدید. پیشنهاد اصلاح یا تفسیر قانون اساسی و دمساز کردن آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفتگو با حسن اسدی زیدآبادی. در سرمای شدید زمستان در سقز گاز از 2 هفته پیش قطع شده است. با مسعود کردپور روزنامه نگار کرد گفتگوی داریم در این باره. استرالیا و مسئله مهاجرت، تقویم تاریخ و گزارش های به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر عامل شرکت گاز جمهوری اسلامی گفته است با توجه به اینکه تمامی پالایشگاه‌های کشور با حد اکثر توان مشغول تولید گاز هستند، اگر مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی نکنند، مشکل افت یا قطعی فشار گاز تشدید خواهد شد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، اگر در مصرف گاز صرفه‌جویی صورت نگیرد، نقاط انتهایی خطوط لوله با قطع گاز روبرو می‌شوند. قطع گاز اما حدود بیش از 1 هفته است که در 11 استان کشور عمدتاً در مناطق باختری ایران صورت گرفته است. روز چهارشنبه ساکنان سقز در اعتراض به ادامه قطع گاز در این شهر و بی‌اعتنایی مسئولان نسبت به این مشکل در مقابل ساختمان فرمانداری شهر تجمع کردند و پس از بی‌توجهی مقام ها به درخواستشان دست به یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند. بنا به گزارش‌ها راهپیمایی اعتراضی مردم سقز با مداخله نیروهای انتظامی روبرو شد و به شکستن شیشه‌های برخی اماکن عمومی و بانک‌ها انجامید. فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه نیز در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهوری اسلامی نسبت به قطع گاز در این شهر اعتراض کرده است. مسعود کردپور دبیر هیئت مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان به رادیو فردا میگوید سرمای بیش از حد و قطع گاز زندگی روزمره مردم در این مناطق را فلج کرده است.
از حدود 1 هفته پیش به دنبال بارش برف سنگین در مناطق غربی کشور و به ویژه مناطق کرنشین با افت شدید دما روبرو شدیم که افت دما در بعضی شهرهای مناطق کرنشین به زیر 30 درجه سانتیگراد رسیده همین قضیه باعث شده که به دلیل مصرف بسیار زیاد گاز این مناطق قطع شده، به دلیل افت فشار گاز، و باعث شده بسیاری از کارهای مردم مختل بشه و این باعث اخلال در نظم اجتماعی شده و مردم تحت فشار شدید هستند. در بعضی موارد از شهرهای مرزی بانو سردرس به خبرهایی که به دست ما رسیده که نانوایی ها به دلیل اینکه گاز سوز هستند، اکثرا این نانوایی ها هم نمیتونن کار کنن، مدارس در بعضی موارد قطع شده و همین باعث شده مشکلات زیادی برای مردم به وجود بیاد.
آقای کردپور، از تجمع اعتراضی مردم سقز نسبت به ادامه قطع گاز در این شهر تا چه اطلاع دارید؟
دولت موظف هستش که سوخت دانشین رو در این مناطق که با این قطع گاز روبرو میشند تأمین کنه. از تابستون حواله هایی به مردم داده بودن که بتونن هر خانواده حدود 200 لیتر نفت سفید تهیه کنه. متاسفانه در همون تابستون تاریخ اعتبار این حواله های نفت تموم شد و بسیاری از مردم نتونستن نفتشون رو دریافت کنند. این در حالی است که گاز هم قطع شده و این باعث شده که مردم زندگی عادیشون مختل بشه در دمای 30-35 درجه و اعتراض عمومی به وجود بیاد. امروز صبح در شهر سقز تعداد زیادی از مردم جلوی فرمانداری تجمع کرده بودند، درخواست کرده بودند که یا گاز رو دوباره برقرار کنند یا بهشون نفت بدن که تاکنون نفت هم بهشون ندادن و این وضعیت ادامه پیدا کرد. تعداد مردم لحظه به لحظه بیشتر شد و از فرماندار خواستن که بیاد توضیحاتی در این رابطه ارائه بده که فرماندار خودش حضور پیدا نکرد و معاونش رو فرستاد که با مردم صحبت کنه و مردم ناراضی بودن از حضور معاون فرماندار و بعد مردم به طرف میدان اصلی شهر حرکت کردن. در مسیر تعداد زیادی از مردم بیشتر به این تجمع پیوستن و تعداد بیشتر شد و در مسیر راه هم به تعدادی از ادارات دولتی از جمله بانک ها حمله شد و شیشه این بانک ها رو شکستند.
در گزارش ها اومده که نیروهای انتظامی و امنیتی با این تجمع برخورد کردند.
در اکثر تجمعاتی که در مناطق کردنشین اتفاق میفته حضور نیروی انتظامی محسوس هستش و در این قضیه هم متاسفانه باز نیروی انتظامی دخالت کردند و باعث شد که با مردم برخوردهایی بشه و مردم رو پراکنده کنند و با توجه به اینکه نظم عمومی شهر هم به هم ریخته بود نیروی انتظامی حضور پیدا کرد و با مردم برخورد کرد. و
آیا مسئولان در واکنش به اعتراض این ساکنان سقز وعده‌ای هم به اونها دادن؟
هیچ کدوم از وعده های مسئولین در ارتباط با مطالبات مردم کردستان تا کنون تحقق پیدا نکرده و این مطالبات هر روز انباشته تر میشه. در رابطه با سوخت و گاز هم که همین قضیه صادق هستش و هنوز مسئولین نتونستن در این رابطه که زندگی روزمره مردم به این وابسته هستش در این سرمایه سخت و سنگین نتونستن فکری بیاندیشن و این قضیه حالت بحرانی به خودش پیدا کرده و وقتی که مردم نمیتونن زندگی عادیشون رو داشته باشن، یعنی در داخل منزلشون گرمای لازم رو نداشته باشن که خودشون رو گرم کنن، دیگه زندگی به آخر میرسه در واقع. و چند روز پیش هم به دلیل اتفاقی که افتاده بود یک خانواده بسیار فقیر و مستضعف که گازشون قطع شده بود از یک بخاری مستعمل نفتی استفاده کرده بودن و خونهشون آتش گرفته بود و سه تن از فرزندان این خانواده متاسفانه خفه شده بودن و به شدت دچار سوختگی شده بودن و فوت کردن و همین قضیه باعث دریغ‌زده شدن احساسات مردم شده بود و مردم اعتراض کردن.
سرمای سخت امسال در مناطق دیگر هم تلفاتی داشته؟
بله، در اکثر شهرها گاز گرفتگی یکی از مسائلیه که باعث میشه افراد کشته بشن. در شهرستان بوکان هم چند روز پیش دو نفر در این رابطه دچار گاز گرفتگی شده بودن و در جانشون از دست داده بودن.
سرمای بیش از حد و قطع گاز زندگی روزمره مردم در مناطق باختری کشور و شهرهای کردستان را فلج کرده است. مسعود کردپور، دبیر هیئت مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان، با مسعود ملک همکار رادیو فردا گفتگو میکرد. لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران گفته است برای رفع نیازهای داخلی در زمستان امسال از 4 روز پیش صدور گاز به ترکیه را قطع کرده است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت ایران، میگوید از وزیر انرژی ترکیه از این بابت پوزش خواسته است، اما امیدوار است با گشایش یک پالایشگاه بزرگ گاز در استان فارس تا پایان این هفته این مشکل برطرف شود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
کمیته حقوق بشر وابسته به سازمان دانش آموختگان ایران اصولی از قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی از جمله ولایت فقیه و شرایط نامزد شدن برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و خواهان اصلاح قانون اساسی از راه تفسیر دموکراتیک یا همه پرسی شده است. در گفتگو با حسن اسدی زیدآبادی نایب رئیس این کمیته درباره پیشنهادهای گروه میپرسم. حسن اسدی زیدآبادی در تهران.
در واقع باید گفت که حق تعیین سرنوشت مشارکت عمومی شهروندان در اداره کشور در قانون اساسی با یک معضلی مواجه است. ما با این امر مواجه هستیم که قانون اساسی این حق رو در اساس عموم خودش به رسمیت میشناسه و به هر حال به یک شکل اگرچه سخت حق رفراندوم و برگزاری کنفرانس رو به رسمیت میشناسه در دست آخر خودش، منتها از سوی دیگه با ارجحیت نهاد دین بر خواست مردم و اختصاص مهمترین نهاد اجرایی و مهمترین قدرت سیاسی در کشور به قشر خاصی از جامعه تحت عنوان فقها و یک سنف خاص و همچنین شروطی که برای نامزدهای ریاست جمهوری و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی قرار میده، این حق رو نقض کرده. برای این گروه رفت از این موجود در واقع به نظر میاد از یک تیر حقوقی دو راه حل وجود داره که این دو راه حل با توجه به شرایط موجود خب متاسفانه خیلی هم افق خوشبینانه ای در برابرش نیست. راه حل اول اینه که تفسیرهای دموکراتیکی انجام بشه از این قانون و قانون اساسی و در مجموع نظام حقوقی ایران، که خب به هر حال از یک دید فعال حقوق بشر من باید خدمتتون عرض کنم که بخاطر این امکان هست که حاکمیت با همین ساختار موجود هم احترام بگذاره به حقوق بشر و به حقوق ملت ایران، این به ویژه حق تعیین سرنوشت رو بپذیره و همونطوری که رهبر این انقلاب در سال 57 هم به این قضیه اشاره کردن در اصل سخنرانیشون که به حال پدران ما این قانون اساسی رو نوشتن و ما التزام به اون نداریم، به حال این حق تا ابد جاریه و از حقوق بنیادی هست. به حال حاکمیت باید این حق رو بپذیره و این تنها با پذیرش حاکم و تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی و مثلا تفسیر عام از خبرگان و محدود شدن قدرت رهبری در تفسیرها امکان پذیر هست.
شما یک راه حل رو هم همه پرسی دونستین با سازوکار کنونی قانون اساسی و با توجه به تلاش تقریبا نیمه کاره آقای خاتمی که به هیچ جایی نرسید برای همه پرسی، فکر میکنید که این پیشنهاد دوم شما یعنی همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی و تضمین حقوق بشر در این قانون چقدر چشم انداز داره؟
همه پرسی به عنوان یکی از وجوه بارز حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور مطرحه و از این منظر اینکه یک نظام حقوقی حق همه پرسی برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام حاکم و شرایط اون رو به تذیره که از جلوهای بارز این حق میتونه باشه. خب در قانون اساسی ایران این حق بسیار دشوار تنظیم شده و در نهایت ما با یک ساختاری مواجه هستیم که منتهی میشه به شخص ولی فقیه و در سوی دیگر هم این تغییرات فقط میتونه محدود بشه به یک سری از اصولی که اون اصول هم در واقع خیلی اصول بنیادی نیستن و در واقع اصولی که بیشتر میشه گفت مورد چالش هستن با حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی، اونها از بعد از تغییر مصون هستن. تغییر برای قانون اساسی از طریق همه فرسی اگرچه دشوار به نظر میرسه ولی کن در واقع میشه تنها راه قانونی هست که پیش روی ملت ایران و نظام حقوقی ایران هست، اگرچه من هم اینجور که شما گفتید معتقدم که این راه خیلی دشوار هست و به نظر میرسه که امکان پذیر نباشه، اگرچه تلاش های خاتمی هم خیلی در این راستا نمیبینم و نمیبینم، ولی به هر حال از دید یک آدمی که به هر حال در حقوق فکر میکنم فکر میکنم که این راه باید همواره وجود داشته باشه برای یک ملت.
حسن اسدی زیدآبادی نایب رئیس کمیته حقوق بشر وابسته به سازمان دانش آموختگان ایران. این کمیته میگوید اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل ولایت فقیه و شرایط نامزد شدن برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری کاملا مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دموکراسی،
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر،
ساعت 11:12 بامداد پنجشنبه به ادامه گزارش ها میپردازیم. هفته آینده مادرید در تلاش برای برقراری صلح میان عرب ها و اسرائیل میزبان یک گردهمایی خواهد بود که وزیران امور خارجه پیشین اسرائیل، اردن، مصر و چند کشور دیگر عرب در آن شرکت خواهند داشت. نمایندگان سازمان ملل متحد و وزیران امور خارجه 4 کشور اروپایی و چند مقام پیشین دولت آمریکا نیز در تلاش به منظور برقراری صلح در خاورمیانه در گردهمایی مادرید شرکت می‌کنند. فریده رهبر همکار رادیو فردا گزارشی دارد در این باره. با هم می‌شنویم.
الحیات می‌نویسد در کنفرانس مادرید هیئت‌های غیر دولتی از مصر، سوریه، اردن، لبنان، اسرائیل و نیز چند چهره سرشناس فلسطینی شرکت خواهند داشت. احمد ماهر وزیر سابق مصر، مروان معشر وزیر خارجه پیشین اردن، امین جمیل رئیس جمهوری پیشین لبنان و شلومو بنامی وزیر خارجه پیشین اسرائیل برای شرکت در این کنفرانس به مادرید می روند. چند مقام سابق دولت آمریکا نیز از شرکت کنندگان در این کنفرانس خواهند بود. این کنفرانس به ابتکار میگوئل موراتینوس وزیر خارجه اسپانیا و با همکاری وزیران خارجه نروژ، سوئد و دانمارک برگزار می شود. وزیران خارجه این 4 کشور در نخستین روز کنفرانس مادرید در 10 ژانویه به سخنرانی می پردازند. کنفرانس مادرید تا 12 ژانویه ادامه خواهد یافت. عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب و تری راد لارسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه از دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس مادرید خواهند بود. مادرید در سال 1991 در تلاش برای برقراری صلح در خاورمیانه کنفرانسی برگزار کرد که در آن علاوه بر رهبران اسرائیل، مصر، اردن و چند کشور دیگر عرب، رئیس جمهوری وقت آمریکا، چند رهبر اروپایی و دبیر کل سازمان ملل نیز در آن شرکت داشتند. الحیات می نویسد در کنفرانس مادرید تلاش خواهد شد تا زمینه برای اثرگیری مذاکرات میان همه طرفهای درگیر در بحران عرب و اسرائیل فراهم شود. طرح بیکر همیلتون برای حل بحران خاورمیانه از دیگر زمینه‌های سخنرانی‌ها و تبادل نظر در کنفرانس مادرید خواهد بود. الحیات می‌نویسد برگزاری این کنفرانس بخشی از تلاش‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران عرب و اسرائیل است. به نوشته این روزنامه در دیدار 5 روزه خاوی سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با مقامات واشنگتن که از امروز آغاز می شود نیز بحران عرب و اسرائیل در مرکز گفتگوها خواهد بود.
گردهمایی مادرید، تلاش دولت اسپانیا به منظور برقراری صلح در خاورمیانه میان عربها و فلسطینیها با شرکت مقامهای پیشین کشورهای عرب و اسرائیل و وزیرانی از اتحادیه اروپا و مقامهای آمریکایی. فریده رهبر گزارش می‌داد. در 7 روز آینده آرنولد شوایتزنگر فرماندار منتخب ایالت کالیفرنیا و هنرپیشه پیشین هالیوود با آغاز دومین دوره فرمانداری خود در این ایالت طی 4 سخنرانی مختلف به بررسی مهمترین مسائل و مشکلات ایالت کالیفرنیا در رابطه با بیمه تندرستی شهروندان، بازسازی جاده ها و اماکن عمومی و شرایط محیط زیست می‌پردازد. همکار رادیو فردا فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی دارد در این باره. با هم می‌شنویم.
فرماندار آرنولد شوارتزنگر در سخنرانی‌های 7 روز آینده طرح‌های مورد نظر خود را برای 4 سال آینده کالیفرنیا مطرح خواهد کرد که در نتیجه آن شهروندان این ایالت خواهند توانست علاوه بر دسترسی آسان و ارزانتر به بیمه سلامتی، از هوایی سالمتر و جاده‌های نوساز برای بهبود وضع ترافیک برخوردار شوند. آقای شوارتزنگر که به علت شکستن استخوان پای راست خود در یک حادثه ورزش اسکی در دوران تعطیلات کریسمس برای راه رفتن از چوب دستی های مخصوص استفاده می کند، در مراسم سوگند و سخنرانی گشایش دوره دوم فرمانداری خود به چند طرح دراز مدت برای ایالت کالیفرنیا اشاره خواهد کرد. در آغاز هفته آینده آقای شوارتزنگر طرح مهم ایجاد تسهیلات برای دسترسی هرچه بیشتر مردم کالیفرنیا به بیمه سلامتی و بهبود وضع سیستم بهداشتی این ایالت را در یک سخنرانی ویژه مطرح خواهد کرد. یک روز بعد فرماندار شوارتزنگر در جلسه سخنرانی سالیانه فرماندار کالیفرنیا در ساکرامنتو شرکت خواهد کرد و سپس در سخنرانی بعدی خود پیشنهادات تازه‌ای برای تصویب بودجه سال آینده کالیفرنیا را ارائه خواهد داد. در این 4 سخنرانی مختلف انتظار می رود که فرماندار کالیفرنیا یکی از مستحکمترین و عملی ترین راه حل های خود را برای مقابله با مشکل نداشتن بیمه سلامت برای میلیون ها تن از اهالی کالیفرنیا پیشنهاد کند. آقای شوارتزنگر امیدوار است تا با این عمل خود را به عنوان یک فرماندار سازنده در سکوی همتراز با فرماندار سابق کالیفرنیا پات براون قرار دهد. یکی دیگر از طرح‌های سازنده فرماندار شوارتزنگر علاوه بر 43 بیلیون دلار مخارج بازسازی و گسترش جاده‌ها که طرح آن در انتخابات ماه نوامبر گذشته توسط رای دهندگان به تصویب رسید، کوشش دوباره برای تصویب طرح پیشنهاد بازسازی اماکن عمومی از جمله دادگستری‌ها، زندان‌ها و مخازن آب است که قانونگذاران کالیفرنیا آن را سال گذشته رد کردند. بنابر گفته کارشناسان، با ادامه موفقیت‌های پیشین آرنولد شوارتزنگر از جمله همکاری‌های این فرماندار جمهوری‌خواه با قانونگذاران حزب دموکرات کالیفرنیا، طرح‌های تازه پاکسازی و بهبود شرایط محیط زیست، بالا بردن میزان درآمد کارگری و بالاخره طرح بهسازی شرایط بهداشت عمومی می‌تواند آقای شوارتزنگر را در جایگاه قدرتمندی برای فعالیت‌های انتخاباتی آینده و احراز مقام سناتور از ایالت کالیفرنیا قرار دهد.
فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا از لس آنجلس گزارشی بود درباره برنامه آرنولد شوارتزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا برای 4 سال آینده.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
استرالیا در واکنش به اقتصاد روبروشت خود در تلاش برای جذب مهاجرانی است که از نظر شغلی دارای مهارت‌هایی باشند. بنا به آمار رسمی استرالیا سال گذشته 130 هزار نفر به این کشور مهاجرت کردند، در حالی که شمار مهاجران آسیایی به استرالیا افزایش یافت، اما بریتانیایی‌ها هنوز هم مقام اول را در فهرست مهاجران به استرالیا دارند. به گزارشی گوش می‌کنیم از مهدیه جاوید.
اقتصاد عامل اصلی سیاست‌های مهاجرت استرالیا است و اکنون با توجه به کمبود کارگران ماهر در استرالیا، سیاست‌های مهاجرت این کشور بر جذب نیروی کاری ماهر متمرکز است. با وجودی که درصد بیکاری در استرالیا در حال حاضر بسیار پایین است، اما این کشور با کمبود کارگران کارآمد مواجه است و بنابراین استرالیا در حال جذب مهاجران تحصیل کرده و یا ماهر است. این مهاجران همچنین باید درک خوبی از زبان انگلیسی داشته باشند. همکنون استرالیا با کمبود پزشک، حسابدار و آرایشگر مواجه است. آمار جدید نشان می‌دهد 100 هزار مهاجر کارآمد سال گذشته وارد استرالیا شدند. تعداد افرادی که از آسیا به استرالیا مهاجرت می‌کنند، به خصوص از هند و چین، افزایش یافته است. اما بریتانیا هنوز از نظر تعداد مهاجران به استرالیا در صدر کشورهای دیگر قرار دارد. مهاجران جوان بریتانیایی در استرالیا با وجود علاقه به محل زندگی جدید خود میگویند برای کشورشان دلتنگند.
I got offered sponsorship opportunities and it was an opportunity that was very appealing and quite lucrative, so I decided.
این مهاجر بریتانیایی میگوید به من این فرصت اعطا شد و این فرصت خیلی جذابی بود و تصمیم گرفتم از آن استفاده کنم. بله، شما برای خانواده خود دلتنگی می کنید، اما آن چیزی که مرا در استرالیا نگاه می دارد این است که من واقعا به این کشور علاقه دارم.
You never quite leave behind the guilt of removing yourself from particularly family, older generations who might.
شما هیچ وقت از عذاب وجدانی که خانواده خود و افراد مسن‌تر را پشت سر گذاشته اید خلاص نخواهید شد. افرادی که احتمالاً نمی توانند به استرالیا سفر کنند. از نظر دوستان مشکلی نیست، زیرا شما دوستان جدیدی پیدا می کنید، اما خانواده جدیدی نمی توانید داشته باشید.
مهاجران معمولاً باید چند سال صبر کرده تا بتوانند شهروند استرالیا شوند، اما قوانین شهروندی در حال سخت‌تر شدن است. متقاضیان باید به زودی برای پذیرش تقاضای شهروندیشان امتحانی در مورد فرهنگ و ارزش‌های استرالیایی بدهند و باید زبان انگلیسی را به خوبی صحبت کنند. منتقدان این طرح را توهین آمیز توصیف می کنند و معتقدند قوانین جدید به گونه ای طرح شده که مهاجرت شهروندان کشورهای مسلمان به استرالیا را دشوار کند.
استرالیا در جستجوی مهاجرانی که مهارت‌های شغلی داشته باشند. گزارشی بود از مهدیه جاوید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
26 دقیقه و 18 ثانیه از بامداد پنجشنبه می گذرد. آخرین گزارش ما را می شنوید. امروز پنجشنبه 14 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 4 ژانویه سال 2007 میلادی. روز شمار تاریخ.
امروز در تاریخ.
چهارم ژانویه 1944.
در این روز حمله های نیروهای متفقین به منظور اشغال روم آغاز شد.
چهارم ژانویه 1948.
در این روز برمه اعلام استقلال کرد.
چهارم ژانویه 1951.
در این روز نیروهای چین و کره شمالی سئول را به اشغال خود درآوردند.
چهارم ژانویه 1958.
در این روز ماهواره روسی اسپوتنیک 1، نخستین ماهواره‌ای که در مدار زمین قرار گرفت، پس از 92 روز به علت اشکال فنی به زمین سقوط کرد. داده‌های این ماهواره تنها به مدت 3 هفته به زمین مخابره شد.
چهارم ژانویه 1959.
در این روز سفینه فضایی لونا 1 ساخت اتحاد جماهیر شوروی به کره ماه رسید. این نخستین سفینه بود که تا آن زمان به مجاورت کره ماه می رسید.
چهارم ژانویه 1970.
در این روز گروه بیتلز آخرین آلبوم خود را به عنوان یک گروه موسیقی ضبط کرد.
چهارم ژانویه 1974.
در این روز ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با ارائه مدارک مورد درخواست سنای آمریکا در جریان رسوایی واترگیت مخالفت کرد.
چهارم ژانویه 1990.
در این روز بر اثر برخورد دو قطار مسافری در پاکستان 300 نفر کشته شدند.
چهارم ژانویه 1998.
در این روز بیش از 170 نفر در 3 روستا در الجزایر به دست شبه نظامیان اسلامگرا کشته شدند.
چهارم ژانویه 1999.
در این روز بر اثر حمله مردان مسلح به مسجد شیعیان در اسلام آباد پاکستان 16 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند.
چهارم ژانویه 2004.
در این روز میخائیل ساکاشویلی به ریاست جمهوری گرجستان برگزیده شد و در این روز سفینه رفت و برگشت اسپریت متعلق به ناسا با موفقیت در سیاره مارس فرود آمد.
در تاریخ امروز پنجشنبه 14 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 4 ژانویه سال 2007 میلادی روز شمار تاریخ را می شنیدیم و با این گزارش می رسیم به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. توجه شنونده عزیز و گرامی این رادیو را